هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه، آزادی فردی چیست؟ چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان‌ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان‌ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی‌ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می‌شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت‌های خاص قرار می‌گیرند. نهیرا پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بعضن خانواده‌ها حق انتخاب را از جوانان می‌گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی‌دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می‌کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده‌ها اصلاً به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی‌کنند در هر مواردی که باشد. شاید شما هم از این الفاظ زیاد شنیده باشید که میگویند ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش‌های اجتماعی آنها را روبرو می‌سازند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان‌ها از سوی خانواده مجبور شدند تا درشته‌ای که خلاف ذوق علاقه‌شان از درس بخوانند و با فرزندان چنین احساس را میدهد که هرگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت‌ها در یک جامعه و خانواده‌ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است میگوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضاع روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه بایسبانی این میشه که شما در آینده به خصوص جوانان این جامعه شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند، از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده با او، یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالای انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت‌الشعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوان ها نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهوره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شود که در اون صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تاثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست، اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، به کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه که همچون فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می‌کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چه باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری فعال جامعه مدنی به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان آمدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس برخورد خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان. حتی پیسه مرم گرفتن، تلفن مرم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب در زیر پل بلگراد مخاو بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها از نفرهای از هموطنهایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می ماند می گرفتم او رو می دادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همو وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همو یک نصف نان میخوره، همو بهتر ایه که بیای دست قاچاق بر بفته پیسهش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، نمیفهمون با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که راه قاچاق بدن 5-6 هزار یورو مصرف کنن، $10,000 مصرف کنن، هم پیسهشون میره، هم نصف عمرشون میره، هم جوان نیشون میره، هم لد میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خرد سالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایی به که از یونان به طرف سربیا میومدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت، ما 17 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر مرا دانه زده بود به خاطر که ما روی خاک توی جنگل از جایی که تیغ است توی راه همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که با دختر خانوما تن فروشی درست در اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری. ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه خودن را نشان میتن دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخصه که زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میموندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه، پوست تروماتیک دیساردر. این نوعی از اختلال است که به نحوه یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خطور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی سفر می‌کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها مصاحبه‌ای را با نیکولا کواچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و دهی وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه حال برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیایند. یعنی اگه حال مهاجرین بخواین که به کدام کشور برند، موانع زیاد سر راه اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسند که اونا میخواین. جوانان باید این را بدانند که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتن، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود دارد. چند مدت قبل در ایجا در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانند این خطرات زیاد دیگه هم وجود دارد. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده می کنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیا و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام میتند. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنن؟
هر فرد باید خودش برای خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خواهد بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند، اما من این را هم نمیدانم که اگر حال ما در افغانستان می بودم چی می کردم؟ اگر ما حال در افغانستان می بودم در وضعیت که طالبا برای ما اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم و یا هم اگر ما پدر یک دختر می بودم آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم با یک مرد 60 ساله بتم؟ ما همه او کسایی را که افغانستان را ترک می کنند درک می کنم، ولی با کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار می کنند احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمی‌کنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما ایره میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه‌های قاچاق باید دو کار صورت گیرد. اول باید به جنگ پایان داده شود. وقتی که جنگ نباشه مهاجرت هم نیست. و کار دومی است که اگر جنگ هم باشه پس لازم است که با میلیون ها مهاجره که از جنگ فرار میکنن کمک صورت گیره. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم میشه که در این مورد یک تفاهم نامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواد بود. اما من بازم امیدوار هستم که اروپا باید راههای را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه های قاچاقبران نباشند. برای این کار به همکاری های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راهی هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوع
So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks. And this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی صحبت می‌کرد، شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
محترم دکتر لطف الرحمن رحیمی، مسئول بخش پژوهش انستیتوت البیرونی، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین. شنوندهایتان همگی سلام خود تقدیم میکنم.
مثل همیشه میخوایم از خود شما تقاضا کنم، خواهش کنم که خود به شنونده های عزیز ما معرفی کنین.
ما در ولایت بغلان متولد شدیم، یکی از ولسوالی هایش خوست و فرنگ نام دارد. صنف 7 مکتب یا صنف 8 مکتب به بعد در لیسه استقلال کابل در خواندیم. زمینه تحصیل مساعد شد که بعد از صنف 12 بیاییم به انگلستان، لسانس و ماستری و دکترای خود همه گیشه در اقتصاد، در رشته اقتصاد بگیرم. معمولا با مسائل اقتصادی همیشه سر و کار داشتیم از دوره لسانس تا دکترا. بعد از اینکه دوره دکترایم خلاص شد پس دوباره افغانستان آمدیم. تقریبا سالای 2017 بود. باز در کابل می بودیم. یک مدتی کوتاهی در وزارت اقتصاد من حیث مشاور کار میکردم و در دفتر بانک جهانی من حیث مشاور اقتصادی کار میکردم. بعد من حیث استاد در دانشگاه امریکایی برای یک سال درس دادم. با در این حال عضویت انستیتوت البیرونی را داشتم. که یکی از فلان نهادهای فکری اقتصادی است در بخش اقتصادی فعال بود در کابل.
خب ما در برنامه مختلف یک موضوع همیشه پرسان کردیم از مهمانای محترم که در افغانستان همی سیستم تعلیمی و سیستم اداری قسمی است که به اساس بعض ریسرچ ها یا به اساس تحقیقات صورت نمیگیره، تو معمول نیست در افغانستان. این کار شما از نقطه نظر علمی بسیار زیاد پر اهمیت است. اول اگر به ما بگوین که چرا در افغانستان مسائل تحقیقاتی اینقدر رواج نیافت، چرا ضعیف است؟
سوال بسیار خوبی است نظر صاحب. فکر میکنم اساس و امو بنیادی ای که متد های مختلف مورد استفاده قرار بگیره و تحقیقات علمی صورت بگیره و نشر شود، بستگی به تقاضا داره که تقاضایی برای این کار وجود داره در جامعه یا نداره، یا مثلا از طرف حکومت، از طرف کسایی که پالیسی میسازن و تصمیم گیری در مقام های تصمیم گیری قرار دارن، و نهادهای تکنیکی دیگه ای که در سطوح مختلف غیر حکومتی هم که کار میکنن تصمیم میگیرن در مورد اقتصاد مملکت، در مورد موارد اجتماعی، رفاه عامه، موارد سیاسی. سوال اساسی اینجا می باشه که تقاضا برای چنین یک تحقیقات‌های تخصصی وجود داره نداره، چقدر توجه میشه نمیشه یا تمکین میشه به این تحقیقات یا نمیشه. مثلا در 20 سال اخیر ما شما اگر من حیث نمونه ببینیم، یک نمونه بسیار خوبی بوده، مثلا سال 2001 تا سالهای 2021 دوره جمهوریت به اصطلاح، چون پیش از او موقت دقیق بلد نیستم تاریخ که چقدر تقاضا وجود داشته، ولی بسیار مهم است که ما از متدهای علمی شناخته شده بین المللی استفاده بکنیم، موارد مختلف را موارد ارزیابی قرار بدیم و او را امرای حکومت، امرای پالیسی میکرا، امرای کسایی که تصمیم میگیرن و در این حال امرای عام مردم شریک شود و بعد مختلف همو موضوع مطالعه شو و ببینیم که به فایده تمام میشه یا به نقص جامعه تمام میشه پیش از اینکه بریم کار را بکنیم. در 20 سال اخیر یک تقاضای خوبی وجود داشت برای چنین یک کارهای، یک نهادهای بسیار زیادی هم ایجاد شده بود و حال هم هستن. یک نسل بسیار زیاد غیر قابل مقایسه با گذشته تحصیل کردن، تحصیلات عالی کردن، مراجع مختلف علمی و پژوهشی و تحقیقی در سراسر دنیا فعلا حضور دارن که در افغانستان هستند. ما نمونه را در گذشته نداشتیم، یعنی پیش از سال 2010 شما بعضی سروی ها را که می دیدین یک نفر یا دو نفر دکترا داشته در افغانستان، یا مثلا انگشت شمار بود و در چند جای مختلف بودن. حالی بسیار زیاد شده، در بسیار جای مهم و در نهادهای مهم دنیا حضور دارن و
بله. خب حالا بیایم سر مسئله اینستیتوت البیرونی. در این مورد اگر بسیار کوتاه معلومات بدین این اینستیتوت چگونه یک اینستیتوت است؟
پیش از اینکه در مورد خود اینستیتوت بگویم، معمولا شما سه کتگوری چی دارین در افغانستان در 10 سال اخیر؟ سه کتگوری نهاد یا سازمان داشت. یکی دولت رسمی و حکومت مرکزی است که اینا نهادهای رسمی هستند، مشروعیت دارن، از پارلمان رای میگیرن و نهاد رسمی است. اینا مثلا احصایه مرکزی وجود داشت، ارقام جمع آوری میکردن و ارقام نشر میکردن و متدهای مختلف را داشتن به خاطر اینا دسته ارقام و دسته مسائل. در پالوی زود در افغانستان یک سلسله سازمان ها و نهادهای بین المللی تخنیکی را داشتیم، مثلا UNDP، نهادهای سازمان ملل، بانک جهانی، بنیاد آسیایی، ایشیا فاندیشن و مثل ازی چند تا نهاد دیگه بین المللی کلانی که در کابل حضور داشتن یا مرقام جمع‌آوری میکردن و احصایا و موارد مختلف اقتصادی را موارد بحث میگرفتن، تحقیق میکردن و نشر میکردن. رکنی که کمرنگ بود و نهادهای کمی در اونجا حضور داشت، رکن سومی بود که مثلا شامل جامعه مدنی میشه، جامعه مدنی و به اصطلاح اتاقهای فکر یا تینک تنک های تخصصی که در موارد مختلف همکار دولت به اصطلاح چی بگیره و ارزیابی بگیره و هم کار نهادهای بین المللی را، به خاطر که هر کدام از اوها اهداف و اجندای خود داشتند. اینال اینستیتیوت البیرونی دینیم طالب سیومی مثل و سالا جای خود پیدا میکنه به سالای 2017 فکر میکنم تأسیس شده در کابل یا شانسه مشتبانه کرده و مثل اینستیتیوت البیرونی نهادهای دیگه هم هستن که در این طبقه نهاد دمید طبقه سیوم به سالا چی میشن حساب میشن. نقش از اینا بسیار زیاد مهم است. اینا به سالا در گفتگوها، در پالیسی سازی و در نقش تامین روابط بین حکومت ها و نقش تعیین رابطه اقتصادی بین حکومت ها، مثلا رابطه اقتصادی افغانستان با پاکستان، رابطه اقتصادی افغانستان با هند و غیره و غیره، نقش این نهادهای به اصطلاح ترک تو یا پست دو که غیر رسمی هستن، مشکلات را که مثلا کارمندای حکومت و کارمندای رسمی حکومت، وزارت مالیه، وزارت خارجه می داشته باشن و نمیتونن آزادانه بسیار زیاد گپ بزنن با همکارایشون از کشورهای مختلف. اینا این نهادهای طبقه دستسیوم یک نقش بسیار اساسی و تعیین کننده بازی میکنن. اینا همیشه میتونن وقتی که مشکلات سیاسی به وجود نه، اینا میتونن رابطه را باز نگاه کنن، گفتری گفتگو را باز بکنن، مشکلات مثلا از پشت دروازه های دیگه مثلا وارد قضیه شون. و این نهادها استایسته در کابل ایجاد شده رایی بودن که اینستیتوت البیرونی هم در همین سبال بسید آمد. تخصص خاصش در بخش اقتصاد و توسعه است و روابط بین کشورهای هم و روابط اقتصادی بین افغانستان و کشورهای همسایه. دیگه ما تحقیقات دست اول انجام میدادیم، سروه ها و معلومات و دیتا جمع آوری میکردیم از کابل و ولایات و دست مو یافته های خود با حکومت و نهادهای بین المللی و غیره و پالیسی سازها و عام مردم شریک میکردیم تا بتانه که اونمو یه تصویره که پیشتر گفتم در مو راستا کمک کرده باشه یا به اصطلاح دستاوردی داشته باشه خود از متدهای تحقیقی و علمی و تخصصی و ارزیابی پالیسی ها که تا بتانه یک پالیسی بهتری انتخاب شود و به نفع مردم تمام شود. در مو راستا اینستیتوت البیرونی کار میکرد و هنوز هم فعال.
امی کار آخر شما را که در آخر چاپ شد 55 صحیفه است که ایام یک ارزیابی شده در مورد طبقه متوسط شهرنشین های کابل که اقتصاد از نها چطور تغییر کرده و چی مشکلات داشتن. شما تقریبا از 300 نفر پرسیدین و به یک نتیجه رسیدین. اولین سوال خود این موردی است که ایره به کدام مؤسسه شما تا حال تانستین راه بکنین یا کدام مؤسسه یا کدام دولت از شما خواست؟ در اون مورد اول اگر بگوین.
این تحقیق آخر به اصطلاح بعد از 2.5 سال سقوط جمهوریت و روی کار آمدن اداره طالبا یک کاری بود که با یک پسمنظر اقتصادی صورت می گرفت و کار کاملا آزاد و مستقل از طرف خود اینستیتوت انجام شده و ما خواستیم که یک ارزیابی بی‌طرفانه انجام بدیم. ارقام دولتی و ارقام نهادهای بین‌المللی همگیش به عین حال که مهم هستند، به عین حال که یک تصویر را ارائه می‌کنند از افغانستان با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و صحی مردم افغانستان. مهم است که ما نهادهای مستقل و افراد مستقل داشته باشیم که اینا هم بیاین ارزیابی بکنن و بی‌طرفانه و با استفاده از متدهای اقتصادی که جا افتاده است و شناخته شده است با او معلومات جمع آوری بکنند و این مورد ارزیابی قرار بدن. کمی کاری است که ما کردیم. با بیشتر از 300 نفر سروی صورت گرفته و با بیشتر از 20 نفر مصاحبه صورت گرفته و این نتایجش ما نشر کردیم و یافته های جالبی هم داره.
بله، خب مهمترین یافته شما یا نتیجه تان چی هست دیگه بعد از آوردین؟
جناب نظر که پیش از اینکه به یافته های راپور بریم میشه ما به یک پس منظر اقتصادی این راپور کمک توضیح بدیم که چی سبب شد یا دلیل شد که ما تحقیق انجام بدیم. اقتصاد های کشورها به دلایل گوناگونی مثلا به شوک اقتصادی یا به رکود مواجه میشن. مثلا شما که سال 2000 و اوایل سال 2020 یادتون باشه پندمیک که کووید 19 آمد در بخش های مختلف افغانستان مثلا خشکسالی اتفاق می افتاد در سال 10 سال اخیر. مثل ازی یکی از دلایل دیگه ای که اقتصادها با شوک مواجه میشن سقوط رژیم یا حکومت های مرکزی است یا تغییر نظام، که اتفاقا اگر 100 سال اخیر تاریخ افغانستان ما مطالعه قرار بدیم، سقوط حکومت مرکزی یک پدیده بسیار معمول است. و به طور اوسط مثلا بین 20 تا 15 تا 20 سال حکومت مرکزی تعویض میشه، یک نظام کاملا متفاوت مثلا روی کار میآید. نمونه زیر از دوره داوود خان و حکومت های کمونیستی و بعد از حکومت اسلامی بعد از جمهوریت، همه ایش ما میبینیم که از نقطه نظر اساسات فکری هم بسیار تفاوت جدی دارن. با اینمی سقوطی که در آگست 2021 اتفاق افتاد، تئوری های اقتصادی چند موضوع رو برای ما مطرح میکنن. یکی ایست که یک زیر ساختارهایی وجود میداشته باشه، این زیر ساختارها در هر کشور وجود داره که کمک میکنه گذار از شوک اقتصادی یا رکود اقتصادی ده. مثلا به طور کلی میشه که ما زیر ساختارها رو به دو نوع تقسیم بکنیم. یکی زیر ساختارهای رسمی دولتی که در کشورهای اروپایی بسیار زیاد معمول هستند. مثلا شما شاید آگاهی داشته باشین حقوق بیکاری، مثلا کسایی که کار نمیکنن برای اینا دولت یک طور پول هر ماه کمک میکنه تا اینکه بتونن باز یک جای کار پیدا کنن. این یک زیرساختار است، یک پالیسی است، سبب رفاه عامه میشه و اگر احیانا یک رکود اقتصادی با وجود بیاید و تعداد زیاد مردم وظیفهشان از دست بدن، آن واحد درآمدشان قطع نمیشه کاملا. بنابراین من هستی یک مکانیزمی عمل میکنه که سبب آسان شدن گذار از این رکود اقتصادی میشه. در مورد افغانستان خصوصا این پالیسی ها یا زیرساختارهای رسمی بسیار معمول نیست و نبوده هیچ وقته و ما چنین یک پالیسی ها رو نداشتیم. دسته دوم زیرساختارها بسیار مهم میشه در مورد در بحث ما، او که است زیرساختارهای غیر رسمی و محلی در مناطق مختلف افغانستان. مثلا ما میریم از همسایه های خود قرض حسنه یا کمک های بلاعوضی که صورت میگیره، یا مثلا مکانیزم های بسیار محلی و خورد دیگه وجود داره که میتونیم بریم به اساس فصلوار کمک های بگیریم، کارهای بکنیم، اصطلاح یک کاری با یکی از دوستا بکنیم که بازو این کار رو برای ما بکنه. اینی مکانیزم های غیر رسمی بسیار معمول است و در افغانستان وجود داره. اینال یک گوشه دیگه از بحثی که بسیار مهم است اینجا اویست که تفاوت ها بین زندگی شهری و زندگی اطراف هم باید در نظر بگیریم. در اینجا طبقه های مختلف درآمد، مثلا غریب، متوسط، پولدار و غیره زندگی میکنه و زندگی شهری از بنیاد در این حال که یک چیزای مشترکی داره با زندگی اطراف، ولی تفاوتهای بسیار اساسی هم داره. کسایی که شهرنشین هستن مثلا خانه کرایی دارن، کار با معاش میکنن، ضروریات اولیه خود اکثر چه میخرن، خودشان زمینی زراعتی دسترسی ندارن و همه گیز اینا من حیث یک زیر ساختاری است که تاثیر داره وقتی که سقوط اقتصادی صورت میگیره. ما با اینمی پس منظر در 20 سال گذشته در افغانستان سطح رشد اقتصادی یا توسعه اقتصادی یکسان نبوده. مثلا در بین شهرها یک منطقه ها و حوزه های را ایجاد کرده بود که کاملا شهرنشین هستند. اینا اکثرشان خانه کرایی دارند، زندگیشان تا حد اکثری و بسیار زیادی وابسته است به معاش کنند. و این معاش تعیین میکنه که مثلا اینا چقدر پول سر صحت خود مصرف بکنن، چقدر پول سر ترانسپورت مصرف بکنن، چقدر پول مثلا ضرورت اولی خانواده خود ماهانه بخرن و غیره و غیره و فعالیت اقتصادی دیگه اگه بکنن. وقتی که سقوط صورت میگیره، بازار کار و مارکت کار بسیار زیاد خراب میشه و مثلا راپورهای سازمان ملل نشان میده که در مثلا در بعد از سقوط ماه آگست 2021 حدود بیش از 1 میلیون وظیفه از بین میره آن واحد افغان و این سبب میشه که یک تعداد زیاد معاش خود از دست بدن. ما آمدیم سوال اساسی رو که در این راپور مطرح کردیم ایست که کسایی که طبقه متوسط درآمد داشتن، کسایی که مثلا تحصیلات داشتن، کسایی که کار میکردن، کسایی که فعال بودن از نقطه نظر اقتصادی و در شهر زندگی میکردن، اینا امی تاثیر این سقوط رژیم بالای از اینا چه رقم بود؟ چقدر تاثیر داشتن؟ به خاطر اینکه اکثر راپورهایی که در این دو سال گذشته که خب تعدادشون بسیار زیاد هم است، سر غریب ترین طبقه جامعه بسیار تمرکز کردن، تحقیقات صورت گرفته، معلومات بسیار زیاد جمع‌آوری شده و نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی بسیار خراب است و اینا به کمک اولیه ضرورت دارن و تعداد زیادی از مردم به گرسنگی و کمبود مواد غذایی و غیره دچار هستند. اکثریت تمرکز روی مو غریب‌ترین طبقه جامعه باشه که درست هم است، طبقه است که ضرورت داره به کمک و باید مورد مطالعه قرار بگیره. کاری که ما کردیم موازی با او آمدیم بالای طبقه متوسط جامعه تمرکز، و این را پور 300 نفر که ما جمع‌آوری کردیم طبقه شهرنشین است، طبقه است که کار میکردن، طبقه است که دسترسی بسیار زیاد به زمین زراعتی و غیره ندارن و در شهرها و در مراکز شهر آزم. پور از مرکز شهر کابل جمع‌آوری شده، حدود 300 نفر سروی شده. ما 100 سوال پرسان کردیم از پیششان، اینا در ابعاد مختلف شاخص‌های اقتصادی را مثلا تلاش کردیم که دیتا جمع‌آوری بکنیم، مثلا کار، سطح درآمد، مصرف، سرمایه گذاری، صحت عمومی و روانی مردم، تجربهشان بعد از سقوط چه رقم بوده، درباره مهاجرت چی فکر میکنن، درباره همکاری‌های اجتماعی چی فکر میکنن، درباره آزادی‌های اولیه چی فکر میکنن. این موارد است که در راپور مورد بحث قرار گرفته و واکاوی شده.
خب اگر بر از اینکه خلاصه بگین امی سوالایی که شما طرح کردین نه چی جوابا گرفتین؟ یعنی مثلا UNDP میگه که یک گزارش که داده او میگن که 85% مردم افغانستان با مصرف مبلغ کمتر از $1 در روز زندگی میکنن. امی گزارش هم آمده که موجودیت های طالبان بر زنان از $600 میلیون تا $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان میگه خساره وارد کرده. شما به این موضوع تا چه موافق هستیم؟ برای اینکه قشر متوسط همیشه در تمام جهان تعیین کننده در اقتصاد ممالک مختلف دنیا است. اگر این قشر غریب شوه، غریبی خود به خود زیاد میشه. شما بسیار خلاصه اگر نتیجه بکشین نظمی کار خودتان در مورد چی خلاصه میکشین به ما؟
گزارش UNDP در سطح ملی راپور که ما تهیه کردیم به مراتب خردتر است از او، تنها سر کابل تمرکز میکنم این حیث نمونه. هدف اساسی من مناطق شهرنشین بود که کابل هم این حیث نمونه از او انتخاب کردیم. تقریبا نتایج ما شبیه این نتایج نشون میده. ما مثلا از این مجموعه که پرسان کردیم در سال 2021 در ماه جولای تقریبا یک ماه پیش از سقوط پرسان کردیم چند فیصدتان بیکار بوده؟ این مجموعه گفتن که 4% بیکار بوده. دو سال بعد در ماه جولای 2023 43% اشتراک کننده ها گفتن که وظیفه ندارن. این هم شامل زنها میشه و هم شامل مردها میشه. مثلا ما پرسان کردیم که درآمدتان در کدام کتگوری قرار داده؟ ما کتگوری های مختلف را انتخاب کردیم به خاطر که مو سوالی بود که دو سال پیش در ماه جولای 2021 سطح درآمد شما چه رقم بوده. متدای علمی برای ما ایده میگه که شما مثلا کتگوری های مختلف را ببینین، باز اشتراکنده ها میتونن که خودشون در یک کتگوری پیدا بکنن. مثلا ما داریم سطح درآمد از 25,000 افغانی کم بوده، بین 25,000 تا 50,000 بوده، یا مثلا از 50,000 تا 1,000,000 افغانی بوده. این رقم کتگوری ها داره. به طور نمونه 60% بلند رفته سطح کسایی که درآمدشان کمتر از 25,000 افغانی است به طی دو سال. یعنی نشان میده که سطح کار پایین رفته، آدم ها کار منظم ندارن، سطح درآمد پایین رفته، کار ناقص پیدا شده. بنابراین وقتی که شما ربطین به او راپور UNDP نشان میده که سطح فقر بالا رفته. یعنی نشان میده که این طبقه متوسطی که اصطلاح تحصیل یافته هستن، واجد شرایط هستن و در بین اینا تعداد کسایی که درآمدشان پایین رفته 60% است. پایین ترین طبقه را مثل زید در بخش های مختلف دیگر تمام شاخص های اقتصادی که ما داریم، مثلا مصرف خانواره که ما پرسان گرفتن که 47% اشتراک کنندهایش سروی گفته که بیشترین سطح پایین رفته مصرفشان سر مواد غذایی سال گذشته.
درست دکتر سه محترم، اگر از مسائل اقتصادی که شما گفتیم بگذاریم در ساحه اجتماعی دیگه چی مثالا داریم؟
چند تا بود دیگه که ما در سروی بررسی کردیم، یکش مثلا بخش صحت است، تعداد یک تست روانشناسی است که یا چرا استرس و علائمی دپرشن و اصطلاح ارزیابی میکنه و اندازه‌گیری میکنه. ما از بین اشتراک کننده ها وقتی که این تست انجام دادیم معلوم میشه که تقریبا بیش از 2/3 حصه اشتراک کننده ها ضرورت به این دارن که برن پیش یک روانشناس و از مداخله یک روانشناس اصلا اینا بهره میبرن. حدود 35% اشتراک کننده ها گفتن که اینا از نو دوای خواه شروع کردن، رقم بالاست. حدود 20% اشتراک کننده ها گفتن که اینا یا سیگارت میکشن یا اینکه دوباره سیگارت کشیدن شروع کردن برای اولین بار در 2 سال اخیر. بود دیگری که در سروی ما با پرداختیم من حیث نمونه میشه یاد بکنم و من حیث آخرین نمونه میشه بر شما یاد بکنم، او آزادی های ابتدایی است. در اینجا ما 5 آزادی را سوال های از پیش اشتراک کننده ها پرسان کردیم، یکی در مورد مثلا آزادی های فردی و اجتماعی، یکی دیگه در مورد اینکه اینا حق مالکیت را چرخم میبینن و یکی دیگه که اینا قانونمندی را چطور میبینن. سوالی که ما اینجا پرسان کردیم از پیششان این بود که اگر یک مشکلی بر شما ایجاد شود در محکمه دولتی میرین که موضوع رو حل بکنین یا نه؟ بیشتر از 70% اشتراک کننده ها گفتن که نمیرن و 19% گفتن که شاید برون یا نه و 10% گفتن که بله اینا میرن در محکمه حکومتی و لطف خدا حل میکنن. همین رقم مثلا آزادی های سیاسی و دینی پرسان کردیم که شما چه احساس میکنین، چقدر آزادی دینی و چی دارین سیاسی؟ 85% اشتراک کننده ها گفتن که ما نظریات سیاسی و دینی خود آزادانه و بدون قید و شرط ابراز کردن نمیتونید، صورتی که تنها 4% گفتن که بله میتونن. یعنی در تمام شاخص هایی که در این راپور آمده که حدود 90 شاخص است در بخش اقتصادی اجتماعی و صحی، همه کیش نشان میده که وضعیت وخیمتر شده در 2 سال گذشته. مردم غریبتر شدن، آزادی های اجتماعی، سیاسی و فردی کمتر شده و علاقمندی در بخش مهاجرت مثلا علاقمندی بسیار زیادی وجود داره، مردم که میخواین کشور را ترک بکنن. امیدواری بسیار زیاد کلانی وجود نداره برای آینده. ما پرسان کردیم که چقدر امیدوار هستیم در مورد سیاسی و اقتصادی مملکت 2 سال آینده. 82% اشتراک کننده ها گفتن که هیچ اصلا امیدوار نیستن، در صورتی که 2% گفتن که امیدوار. یعنی اینا همه گیش نشان میده که وضعیت وخیمتر شده، وضعیت اقتصادی بدتر شده و باید کمک های بیشتری و اصلاحات جدی باید بیاید که تا این وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهتر شود.
خب در مورد راپور UNDP ما رادیو آزادی از طرف طالبا که پرسیدیم، آقای مجاهد راپور UNDP را رد میکنه و مدعی میشه که وضعیت افغانستان نسبت به قبل بهتر شده، ارزش پول افغانی افزایش و تورم پولی کاهش یافته و کسب و کار بیشتر شده. طرف حکومت ای اداره میکنه، از او خاطر شما چیز گفتنی دارین در مورد؟
در مورد ثبات پول افغانی اگه یک چیز اضافه بکنم، او ایست که ثبات پول افغانی در برابر دلار یا قیمتش بستگی به تقاضای دلار و پول افغانی داره. یکی از مهمترین عواملی که مثلا مردم میخواین دلار بخرن، میخواین وارد بکنن مواد، بیارن وارد افغانستان بکنن، تقاضای دلار بلند میره و مقدار دلار کم میشه در بازار، بنابراین یک دفعه قیمتش در برابر پول افغانی بالا میره. وقتی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم باشه و سطح تقاضا پایین بیایه، تقاضای دلار هم پایین نیاد، بنابراین پول افغانی در برابر دلار ثابت میمانه و اونقدر تغییرات زیادی نمیایه. فکر میکنم که مکانیزمای اقتصادی که چرا پول ثابت مانده، مکانیزمای دیگه است تایی که وضعیت اقتصادی بهتر شده باشه. واقعا وضعیت اقتصادی خراب شده که واردات زیادی وجود نداره، بنابراین تقاضایی هم بر دلار وجود نداره و موجه ثابت مانده در برابر افغانی. و ای که کمک های هفتوار 50 میلیون دلاری که میایه، اما مقدار دلار زیاد ساختگی است داخل کابل، او هم سبب میشه که در برابر پول افغانی قیمتش پایین بیاید. چون راپور نشان میده که حکومت طالبان پالیسی های بسیار درست و منظم میره در 2.5 سال اخیر در نظر نگرفتن، ما کدام نمونه بسیار بارزی را ندیدیم که طالبان آمده باشن و گفته باشن اینی کار ما روی دست گرفتیم که تا تعداد زیادی فقیر کمک. برخلاف کمک های بین المللی که به افغانستان روان میشه، فکر میکنم اونا حق و ذمه میگیرن از او که خودشان باند و بسیار کمی کمک ها به شهروندهایی که مستحق هستند بر از ما میره.
به هر حال دکتر لطف‌الرحمن رحیمی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. نظرت.
Thank you. دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل
باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده
قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابر را خوش ندارم، افتا و کند پشت ابر های سیاه گم شده. قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
اگرچه رحمت باران خدایی است، با گلها نعمت است با من جدایی است. اگر باران عشق جاری باشد، زندگی به تو بر من بنایی است.
باران خوش ندارم،